أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدت قلوبكم. آیه 225 از سوره بقره هست و این آیه مشابهش در سوره مائده هم آمده، آیه 89. عرضم پیرامون مباحث شهوت جنسی است. امشب به دلیل اینکه شب جمعه هست، نکته ای رو میخوام مطرح بکنم که هم از آیات قرآن بهره مند شده باشیم و هم از جهتی مناسب با بحثمون باشد و تناسب با بحث شب جمعه هم داشته باشه. لذا صحبت رو این چنین مطرح میکنم که میدانید ذکر و سخن کلن وقتی مفیده که دارای معنا باشه. هرچه معنا رو بیشتر عاقلانه تر توجه بکنیم، اون کلام اثرش بیشتره. خود کلام یه واسطه هست، یه امر اعتباریه. تو ایران یه جور کلام حرف میزنیم، میریم در کشور مثلا عراق به گونه دیگری سخن میگوین. به خاطر اعتباره، یعنی نشستن قرارداد بستن که برای فلان مطلب این گونه سخن بگویید. فلان موجود خارجی نامش این است. اینجا تو ایران یک اسم گذاشتن، در عراق اسم دیگری گذاشتن. الفاظ بنابراین امر اعتباری است، یعنی مغیر واقع نیست، امر حقیقی هم نیست. مغیر واقع یعنی من کلامم اثر بذاره و واقع رو بخواد عوض بکنه، اینکه نیست. از طرفی هم قراردادیه، تابع اینه که من و شما برای هر موجودی چه کلمه ای رو قرار گذاشته باشیم، وضع کرده باشیم. لذا اگه کسی خواست بفهمه گوینده این چه میگوید، باید به وضع کلمات یعنی معانی مطابقی کلمات حداقل باید آشنا باشه تا بفهمه گوینده چه میگه. در این حال ما گاهی میشه که صحبت میکنیم و غافلیم، مثل آدم خواب. انسان خواب الفاظ رو میگه که دارای معانی هم هست، ولی که هنگام صدور کلمه از دهان توجه به معانی نداره. یا مثل سوره هایی که حفظ هستیم، مثلا نماز رو چون حفظ هستیم گاهی اعتماد میکنیم به حافظمون و توجهمون دیگه از خوندن آیات غافل میشه، میره یه جور دیگه، الفاظ به زبان جاری میشه، هر لفظی معنای خاص خودش رو هم داره، لکن گوینده هنگام ادا کردن کلمات توجه به اون معانی نداره. میگیم وقتی کلمات خوب مؤثره که گوینده همینطور که داره صحبت میکنه توجه به معانی هم داشته باشه. اگر توجه به معانی بود و کلمات نبود، این معناش اینه که هیچ شنونده‌ای، مخاطبینی که هستن، هیچ توجه پیدا نمی کنن، متوجه نمی شن که گوینده چه معنایی در ذهنشه. این فقط معنا در ذهنه، در واقع کلمات مظهر هست، یعنی ظاهر کننده مقصد برای مخاطبین. اگر کلمه رو بگوید توجه به معنا نداشته باشه، در این صورت مخاطب الفاظ رو که میشنوه معانی رو مقابلش ردیف میکنه، اما نمیتونه اینا رو نسبت بده به گوینده، بگه گوینده منظورش این بود، مقصد حقیقیش این بود، بگه خواب بود، خواب هم تو این الفاظ رو به زمان جاری کرد. اما زمانی اینها مؤثر واقع میشه که هم کلام رو به زبان بگوید و هم معانی رو اراده بکنه. ما تو معارف دینمون ذکر داریم، بزرگان میان ذکر رو تقسیم میکنن به ذکر لفظی و قلبی. ذکر لفظی آن است که به زبان مثلا میگه الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، ذکر لفظی. ذکر قلبی چیه؟ آن است که تو درونش به یاد خداست، به یاد حمد خداست، اما الحمدلله را معناش رو تو ذهنش میاره، معنای الله اکبر رو میگه خدا از همه جهان بزرگتره، اما چیزی به زبان نمیگوید. اینو بهش میگن ذکر قلبی. منظور از ذکر همون توجه دیگه، این توجه دل. اما گاهی این دو مقرون به هم میشه، هم ذکر رو به زبان جاری میکنه و هم توجه به معنا داره. اونجایی که قسم اول لفظ تنها میگه بدون معنا یک نور است، اونجایی که معنا رو توجه میکنه بدون لفظ نور دیگری است، اما وقتی لفظ رو میگوید با معنا دو تا نور، میگه نورون علا نور. تو بعضی جاها ما حتما نور لفظی رو میخواهیم، مثلا در صیغه ازدواج یا صیغه طلاق حتما لفظ باید گفته بشه، لفظ مؤثره. در فقه ما داریم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، فرماد این کلام حلال میکند بین دو نفر رو، گاهی هم همین کلام با یه لفظی که میگوید حرام میکنه بین دو نفر رو. پس کلام مؤثره، منتها میدانید میگوین کلامی مؤثر است که گوینده قصد انشا بکنه، این که بعضی سرخودی خودشون سیره ازدواج و یا سیره طلاق رو میخونن، شبه داره. این قصد انشاء نکته ویژه ایست که باید توجه به معنا باشه و باید مسلط به ادبیات عربی باشه، بدونه انشاء چیه، اخبار چیه، صیغه ماضی چطور ازش انشاء تولید میشه، اون تحقق خبر به چه معناست. یه بحثای ساده ای نیست که یه کسی گفت ما رساله رو برداشیم خودمون با اون خانم برداشیم صیغه رو خوندیم. خب من نمیگم باطله، اما حداقل شبهه رو میدانن که داره و اینا رو نمیشه بشه اکتفا کرد. یه موقعی هم دعوت کرده بودن ما رو اینجایی یه صیغه ازدواج بخونیم. وقتی رفتم اونجا دیدم آقایی که اومده طلبه نیست، دفتردار بود، دکتر بود. در این حالی که حالا ادعا میکرد من واردم و مسلطم، هم بالاخره من چیزی بهش نگفتم، حالا احترام بهش گذاشتم تو ظاهر، اما بالاخره به ذهنم شبه رسید. ما سیره ازدواج رو خوندیم و یواشکی به ما آقای داماد گفتیم که فعلا نگاه خاص به خانمت نکن تا من مجددا با یه روحانی دیگر میرم منزل. اون موقع والدمون در قید حیات بودن، با ایشون گفتن میرم اونجا مجددا میخونم. و خب تو جلسه صیغه ازدواج رو خوندیم، آقای دفتردارم اومد و بعدم وارد دفتر کرده، کف رو زدن و گلیلی رو کردن و بعدم آقای داماد رو بردن پلوی عروس. ما هم بهش گفته بودیم که نگاه بهش نکنه. تو یه وکالتی گرفتیم از هر دو و مجددن رفتیم منزل با مرحوم والد خوندیم. بعد یکی از کسی هم خبر نداشته، من فقط با داماد صحبت کرده بودم، اما یه مادر شهیدی بود تو همون منطقه بود، حالا نمیدونم اون شب تو جلسه بوده یا نه، این مادر شهید برای ما خواب خیلی میدید، پیغام میداد برای ما که من این خواب برات دیدم، شهید مثلا این کارو گفته بکن، این کارو نکنندم، برای یه سری پیغام ها این کارو پیغام داده بود که ما دیدیم که شما با یک روحانی دیگری تو خواب دیده بود که ما سیره عقل این بنده خدا رو میخوندیم. گفتم خواب درسته، اصلا واقعیت شد همینه، ما مجددا خوندیم. قرض قصد انشاء دیگه با قفلت نمیسازه. اگه من مثلا بگم انکحتو موکلتی و حواسم جای دیگه باشه، اصلا ندونم چی دارم میگم، مثل نماز که حضور قلب نداریم و حواسم به اینجا دیگه، اونجا دیگه این نمیشه. میگن باید قصد انشاء بکنی تا تأثیر بگذارد در حلیت بین این دو. اون قصد انشاء دیگه دیده نمیشه. افراد با تسلطی که به علم عربی دارن توجه دارن که چگونه قصد انشاء بکنن. حالا عرضم اینه، ما گاهی ذکر میگیم اما حواس اونجای دیگه هست، این خودش یه نورانیت کمی داره، بالاخره ذکره، اما نورانیت بالاتر توجه به معناست و نورانیت کامل مال اون وقتی است که هم لفظ رو بگیم و هم معنا رو هم بهش توجه بکنیم. یه مرحله بالاتر از این هم هست و اونه که ما اول معنا رو در ذهن حاضر بکنیم بعد لفظ رو به زبان جاری بکنیم. مثل الان بنده که دارم صحبت میکنم، فرق بنده با شما اینه، بنده اول معنا میاد تو ذهنم بعد لفظو به زبان جاری میکنم، اما شمایی که نشستید اول لفظ رو میشنوید نه اول معنا رو. معنا رو که نمیدونید، شما اول ظاهر رو که همون لفظ صدا رو میشنوید، از لفظ هی به معنا میبرید. عرضم اینه، اگه تو نماز هم کسی اول معانی رو تو ذهنش حاضر بکنه بعد الفاظ رو به زبان جاری بکنه، که این حضور قلب مقام سومه. اون مقام اول و دوم رو تو کتابای نماز آمده که حضور قلب چطوریه. این مقام سوم معمولا محققین هم ذکر نکردن. این مقام سوم اینه که اول انسان خودشون تو جایگاه اون معنا، تو اون مصلحت های الفاظ و از کار قرار بده و بعد الفاظ رو به زبان جاری بکنه. این لازمش اینه که دیگه عجله نکنه. این نمازه که ما میخونیم و تا میام سر از رکوعدهای مکبر فوری میگه سمع الله، این دیگه نمیدونم دیگه چیه. شیطان سر بعد معموم هم میدونه امام جهان رو نرفته به سجده، زود میره به سجده. خواهشم اینه عجله ها رو از خودتون بگیرید، وایسه مطمئن نگاه کنید امام جهان وقتی سرش به مهر رفت بعد شما میره که سعیش هم همینه، اما ما این کار رو نمی کنیم. مکبرم میبینه که مردم زودتر رفتن به سجده، دوره رکعت بعد هم باره میکنه به تکرار رو. دیگه چه شیطان از وجود ما بیرون نمیره، هی میگم اعوذ بالله من شیطان رجیم، آخرش شیطان گفت عجله کن. یه مقدار عجله رو از خودتون بگیرید، وقتی از رکوع پا میشید وایسید ببینید چی میخواید بگید. اول معنا رو بیارید تو ذهنتون، میخواید بگید خدا شنید یا میشنود، یا اخبار یا انشاءه، معانیشو نمیخوام بگم. خداوند میشنود صدای کسی رو که ستایش او رو میکند و شنید، در محضر او هست. خب من که دارم میگم خدا شنید، همین لفظم توجه به معنیش ندارم و چی میگم شنید؟ الان با شما حرف بزنم حواسم یه جا دیگه باشه، این که حرف زدن نیست، باید توجه بکنن. این لازمش اینه که عجله نکنی. حالا مکبرها متاسفانه معمولا توجه به این نکته ندارن و حواس ما رو پرت میکنن. وای آدوائز بندت اون داره زود میگه، تهدید به ما میکنه که اگه نری به سجده و بعد ما وادارشون کنم برن به سجده، برو به سجده. این نمیشه اینطوری، نماز روح نماز از انسان گرفته میشه. لذا یه مقدار عجله رو باید از خودم بگیریم. شما هم که هستید، امام جماعت همینطور، آسوده با آرامش نماز بخونه، عجله نکنه. خواهران نرن به سجده تا وقتی صدا امام جماعت رو شنیدن، اگه میشنون وقتی شنیدن داریم که سبحان ربی الاعلی، متوجه حالا برن به سجده، یعنی بعد از امام جماعت برن به سجده. تو نماز دستور بعد، نه همراه. همراه خوندن ها اینم غلطه. مرحوم شهید صالح میگن که همراه امام جماعت کردید ثواب جماعت ندارید. اینا رو هم شنیدید یا نشنیدید؟ یه لحظه بعد انجام بدید، عجله رو از خودتون بگیرید، وایسید. یکی از اسرار نماز جعفر، یک سال من اینجا خدمتون گفتم نماز جعفر تا، یکی از اسرارش همینه که تو رکوع که 10 تا تسبیحات اربعه میگید، بعد که بلند میشید دوره 10 تا تسبیحات اربعه میگید، یعنی خب وای میسید، یعنی معادل رکوع بعد رکوع نیست، معادل سجده بین دو سجده می نشینه. تا اون شیطانی که میگه هی برو به سجده، این شیطان رو خوب ذلیلش میکنه. وقتی دیگه بهتون نمیگه برو به سجده، حالا با دستور عقل میری بزنی. این درست. اما شیطانی گفت زود برو، منم زود رفتم، این کار خراب میشه دیگه. حضور قلبی که این معنای سومی که گفتیم بیا اصلا اینجا واقعا نمیشه. خب حالا چی میخوام بگیم؟ از این بحث دیگه خارج میشیم، وارد این نکته میخوام بشم. دو حالت هست که انسان غافل نیست و خواب نیست، اما کلمات و گفتارش شبیه انسان خوابه. یه حالت غضب، یه حالت شهوت. تو این دو حالت عقل انسان کم میشه، نفس میاد بالا. لذا تو اون حالت که عقل کم میشه یه حرفایی میزنه، تو عصبانیت حرفای زشتی میزنه، گاهی توهین به قرآن میکنه، توهین به پیغمبر میکنه، توهین به خدا میکنه، توهین به مرجع تقلید میکنه، نمیدونم قرآن رو پرت میکنه، یه کارایی میکنه. تو شهوت شهوتتون وقتی شهوت بره بالا، الفاظ میگه، الفاظ زشتی رو تو حالت شهوت میگوید، گاهی مینویسه، پیامک میکنه دیدید برای یکی، بعد خودشم خجالت میکشه، بعد که عقلش میاد سر جا میگه این حرفا چی میگفت. این مال همینه، عقل حاکمیست در وجود ما، قوه تمیز بین خوب و بد، حسن و قبح، زشتی و بدی، عقل اینو خوب میفهمه. لذا عقل اون وقت که عقل عملی باشه، مایم بقی فعلو و یا مایم بقی ترکو، عقل است که میگوید این کار عملش خوبه، این کار زشته، نباید انجام بشه. اما همین شخص، نه یکی دیگه، همین شخص با همین ویژگی‌هایی که داره، با همین سنی که داره، با همین مقدار عقلی که داره، وقتی غضب برش مستولی بشه یا شهوت مستولی بشه، ببینید شروع میکنه یه کلماتی به زبان جاری میکنه، یا مینویسه، یا حتی اعمالی رو انجام میده که عاقلانه نیست، خیلی زشته. به حیوان میخوره، به یه گرگ میخوره تو درندگی، به یه خرس میخوره تو شهوترانی، اما به انسان نمیخوره. پس چرا این انسان ازش سر زدیم؟ انسانی که تو جمع نشسته خیلی آرام، پس چرا یک ساعت پیش تو منزل داشت داد میزد با خانمش، با شوهرش، خودش هم خجالت میکشه که خیلی به ما نمیاد داد زده، باید با خدا حرف بزنیم، شب جمعه میخوایم نماز بخونیم. وقت شروع میکنه توجیه کردن که این همسر ما همچینه، توپا میزه تو میدونه، او همچینه. اینا جواب نیست. آخرش او هم که شروع بکنه ادفع بلتی هی احسن داشتیم دیگه، من چرا جواب دادم؟ بالاخره من بدی او رو با بدی جواب دادم، اگه او بد است من بدترم. چرا؟ دلیل عقلیش رو بهتون بگم. او بد است بخاطر اون نفهمیش، بالاخره یه بدی رو به من داشت، اما من که فهمیدم که کار او بده. خب پس به همین مقداری که فهمیدم، اگه جواب او رو من هم با بدی جواب دادم، زشتی کار من بیشتر شد. اینه. حالا اینا چه بگم دیگه، اینا جواب نداره دیگه. باید یواشکی یه صفر برای خودم بگذارم، صفر اخلاقی. میگم من رفوزه شدم امروز، عصبانی بیجا شدم، نباید عصبانی میشدم. تو شهوتش هم همینه. خب حالا نکته علمی خاصی که میخوام خدمتون بگم و تا به حال نشنیدید، محققین هم تا الان این بحث رو نکردن، این نکته که میخوام بگم را دقت کنید. غضب و شهوت از نظر وقوع تعداد فراوان داره تو زندگی ما انسان ها، اما از نظر اون ملازمه شرعیش که بهش میگیم مجازات، نه مجازاتش کمه. یعنی توهین غضب، هر چه غضب یا شهوت زیادتر بشه و عقل کمتر بشه، مسئولیت کمتره، چون مسئولیت مطابق با عقله. تو عصبانیت یه توهین به یک کردن، به اندازه که عقلم کم شد مجازات منم کمتره، مگر اینکه مقدمات عصبانیت رو، یعنی یه دقیقه قبل که داشتم عصبانی شدم میدونستم باید جلو خودم بگیرم نیفتم تو سرازیری که سرعت زیاد بشه، عمدن خودم انداختم تو سرازیری، هرچی اون گفت منم جواب دادم. خب معلومه که این دیگه اختیاره، همینم شد عقل. دقت کنیم یا خودمون فریب ندیم، نکته ای که من گفتم یا کسی سلب مسئولیت از خودش نکنه. همین اندازه که فهمید که اگر رفت تو سرازیری لیز میخوره میره پایین، خب بعد میره تو سرازیری بودم لیز میخوره میره که من بی اختیار رفتم پایین، نخره بی خود یه حرفا نمیتونم بذارم، با اختیار رفتم پایین. لذا یه قانونم تو فلسفه داریم، ما ینتهی بالاختیار لا ینافی الاختیار، یعنی ما ینتهی بالاختیار فهو اختیاری، این معناش همینه که اگر یه عملی تو سرازیری مثلا تو یه عملی غیر اختیاری از من سر زد، اما منشأش عقبتر منشأش محل صدورش یه امر اختیاری بود که عقل من خوب میفهمید، در این صورت اون عمل غیر اختیاری را اختیاری میدانم و قابل مجازات. یه کسی میخواد شراب بخوره، اما شراب حلال، عمدن شراب رو برمیداره میره تو بیابون، اونقدر تو بیابون میچرخه تو از شدت آتش بیفته رو زمین و داره میمیره، و بعد میگه دیگه من مضطر به خوردن شراب ولی میمیرم دیگه. بعد حدیث رفع روش جاری میکنه، رفع مزطر رو الی، پیامبر فرمودن عملی که اضطراراً سر بزنه حکم ندارد، عقاب نداره، نخیر پیغمبر این حرف رو نزده. پیامبر اون اضطرار رو میگوین که سبب اضطرار اختیاری نباشه. لذا مراجع همین حدیث رفع رو که میگوین دنبالش این نکته رو هم میگوین که اگر با اختیار خودش این کار رو انجام داد مؤاخذه داره، باید شراب بخوره که دفع افسد به فاسد بکنه، چون اگه نخوره خب میمیره اون فسادش بالاتر، باید بخوره، اما نگه شراب حلال خوردم، نخیر حرام است، عذاب الهی هم داره. با پا خودش میره تو مکان قصبی، یه زمینیست مثلا 100 متر زمین قصبی، عمدن با اختیار خودش میره تو وسط زمین قصبی، بعد میگه که خب چیکار کنم اگه بخوام از قصد بیرون بیام، ناچارم برگردم، میگه این 100 متر رو باید برگردم. این خروج از زمین قصبی آیا عقاب داره یا نه؟ میگه مضطر دیگه، اگه نیاد که خب باید وایسه، خب وایسه که بدتره، که این مرتب قصبش بیشتر میشه، اگه بخواد از قصب خودش رو نجات بده باید بیاد بیرون. بله باید بیاد بیرون، اما همچه که داره میاد بیرون خدا تو سرش بزنه، یعنی همطور که میرفت داخل دخولش با خروج جفتش عقاب داره. چرا؟ چون دخولش با اختیار خودش بود. اما اگه یک کسی ها دستشو دستبند زدن و بردندش تو مکان قصبی، بل اجبار بردندش، بعد دستفاشو باز کردن، حالا میدود از زمین قصمیت بیرون، این اشکال نداره. این خروجش اینجا طوری نیست. اصطلاح مندوهی که عزیزان روحانی میدونن اشاره تو اصول میکنن به کجاست. خب حالا عرضم رو با این نکته میخوام برم جلو که اگر کسی تو حالت غضب یا شهوت یه عمل زشت رو انجام بده، به اندازه که غضب یا شهوتش میره بالا، عقل کم میشه. هرچه عقل کم میشه مسئولیت کمتر. نه در عقلش رو ببنده دار. اینا تو این فیلم گاهی بعضی ها خودشون رو به دیوانگی میزنن، اما عقلش کاملا کار میکنه. این خودش رو به دیوانگی زده. و این که به دیوانگی خودش رو زده، این میدونه که داره چه میکنه. این غیر دیوانه ایست که واقعا نمیفهمه. این تظاهر میکنه که من نمیفهمم. ولی گاهی ماها خودمون رو ادا اطفا در میاریم، خودمون به نفهمی میخواد بذاریم، اما نمیشه. پروردگار از درون ما خبر داره. اون وقت که میفهمیم به اندازه فهممون مجازات داریم. لذا اگر رفت بالا غضب، هی عصبانیت رفت بالا، رسید به یه جایی که دیگه هیچ عقل نفهمید، از زدم قرآن رو مثلا پرت کردم، یه فحشی مثلا نعوذ بالله به خدا دادم به پیغمبر، بعد عقلم سر جا اومد، مؤاخذه نداره. مشروط به این که گفتم مقدمه شو اختیاری حاصل نکرده باشه، مقدمش هم غیر اختیاری باشه. واقعا هیچی نفهمیده، قرآن هم کارش نداره، مثل یه دیوانه میمونه. اینو دارم عرض میکنم. پس از نظر مقدار کمیت، مقدار عدد، غضب و شهوت تو ماها خیلی اتفاق میفته. از صبح تا شب ببینید چقدر میشه، تو یک هفته ببینید چقدر. عددش بالاست اما کیفیتش پایینه، یعنی اون مجازات سختیش میاد پایین. علتش همین. وفور هست اما وفور حسی با چشم میبینید، اما از نظر بصیرتی، از نظر درونی چقدر این آقا یا این خانم افتاد پایین، از خدا دور شد، کم. حالا یه مقایسه میکنم. یه کسی شهوترانی بکنه، تو اوج شهوت یه عمل زشت انجام بده، یه کسی دیگه نماز نخونه، عقابه کدوم بیشتره؟ عقاب تارک و صلات بیشتره. چرا؟ تارک و صلات ها تو لیزی کم عقلی نبود، تو سرازری نبود که عقلش کار میکنه باشه، عمدا نماز نمیخونه. خیلی خوب، به همین اندازه که عقلش کار میکنه مجازات داره. اما همین آقا تو شهوترانیش، تو یه مقدار شهوترانی رفت جلو هی عقلش کم شد. تو شهوت داره حرف زشتی زد. این تو سرازیریه. تو سرازیری یعنی تو وقتی بود که عقلش کار نمیکرد، یه مقدار شروع غیر اختیاری دیگه داشت میره به سمت شهوت. به همین اندازه که عقلش کمه، به همین اندازه هم مجازاتش کم. لذا فرمود تارک الصلات در حکم کافر، اما شهوترانه نگفت در حکم کافر. حالا یه حدیث از شیخ صدوق بخونم که در کتاب من لا یحضر الفقیه، مسعدت ابن صدقه میگه سئل ابو عبدالله علیه السلام این سؤال دقیق رو که امشب رو ما بحث کردیم، یک کسی از امام صادق علیه السلام پرسید ما با لزانی لا تسمیه کافرا و تارک الصلاه تسمیه کافرا، گفت چرا زانی زناکار رو شما اسمشو کافر نمیذارید اما تارک الصلاه رو میگید کافره؟ و من حجت فی ذلک، دلیل این بحث چیه؟ چقدر زیبا خدمت امام معصوم میرسیدن، این دقت ها رو چقدر زیباست میکردن. همیشه ای تو نبود و قردانیت حرفای بی خودیم زدن، اما این معلومه خیلی حواسش جمع بود. امام ببینید چقدر زیبا خوب توضیح دادن. فقال علیه السلام لأن الزانی و ما اشبهه، فرمودن هم زناکار و هم مشابه زناکار. حالا مشابهش که هر کس که توی شرایطی عقلش کم میشه که عرض کردم یکی شربت یکی غضبه. فرمودن زانی و مشابه زانی انما یفعل ذلک لمکان شهوه، و عمل زشت رو که انجام ده به خاطر وجود شهوته. وجود شهوت ما اسمشو گذاشتیم سرازیری، لیزخوردگی، یعنی یه مقدار از اختیارش خارج میشه، عقلش کم شده دیگه. لأنها تغلبه، فرمودن چون شهوت غلبه پیدا میکنه بر او، یعنی سلب اختیار ازش میکنه. البته نه کاملا، هرچی یا ما همه شهوت رو نمیگیم، به اندازه ای که غلبه پیدا کرد. گاهی شهوت 30 درجه بر او غلبه داره اما 70% هنوز عقلش داره کار میکنه. گاهی نه، این شهوت بیشتره، شده مثلا 60%، 60% غلبه پیدا کرد، 40% داره عقلش کار میکنه. و همینطور به اندازه ای که شهوت غلبه دارد او رو انداخته تو سرازیری به سمت گناه، عقلش که کم شده. لنها تغلبه، اما فرمودن و تارک الصلاه لا یترکها الا استخفافا، اون که نماز رو ترک میکنه تو سرازیری گناه که نیست که، استخفاف میشه، نماز اهمیتش نمیده، چی نمیخوام. یعنی اون وقت که عقلش خوب میفهمه داره توهین میکنه به نماز. این توهین حکم کفر رو پیدا میکنه، حواسش هم جمع است. اون وقت که تو خونه مثلا شما پهلوی بچه تو نشستید بلنشو نماز بخون، نمیخوام بخون دیگه، این که عصبانی که نبود که عقلش کم بشه، شهوت هم که نبود که، تو حالت عادی نمیخوام بخون. یعنی نماز در نگاه من بی ارزشترین چیزه. از یه قضای کم، اگه جلومه یه بستنی بود، یه قضا بود، بلند شدم میخوردم، اونا بهش اهمیت میدادی، در حد یه قضا، یه نون، یه بستنی، یه بیسکویت بزنم. نماز به یه اندازه در لذش اهمیت نداره. خب این کافر نیست، دلت وهم میشمره نماز را، خودش هم متوجه نیست. لا یترکها الا استخفافا بها، باز حضرت توضیح دادن و ذالک لانک لا تجد الزانی یأتی المرأة الا و هو مستلذ لاتیانه ایاها. دوباره گفتن که زناکار وقتی که میرد عمل شنیع زشتش رو انجام بده حتما یه لذت نفسانی تو اون لحظه داره، این لذت سبب میشه که یه موقع عقلش کم میکنه و دیگه لذت او را هی هلش میده یه برو جلو. قاصدن الیها، شخص زناکار قصدش اون لذت هست، باید به اون لذت برسه، اما تارک و سالات قصد لذت داره. فرمودن و کل من ترک از صلاح قاصدن لترکه ها فلیس یکون و قصده لترکه ها اللذت. اون کسی که نماز رو ترک میکنه قصدش از ترک نماز که لذت نیست. فاذا نفیت لذت و وقع الاستخفاف، وقتی لذت کار نباشه پس استخفاف به نماز، یعنی داره نماز رو خفیف میشمره میفرمه. و اذا وقع الاستخفاف و وقع الکفر، وقتی نماز رو خفیف میشمره کافر میشه، کفرش بس از این جهت. حالا من این نکته رو اضافه کنم، این کفری که اینجا گفته میشه اصطلاحاً میگن کفر فقهی است نه کفر اعتقادی. شما عزیزان معمولاً کفری که تو ذهنتون میاد کفر اعتقادی میاد تو ذهنتون، یعنی منکر خدا، اونم میگه کافر. این کفری که اینجا هست نمیگه من خدا رو قبول ندارم، نماز رو چون اهمیت نمیده، گفتم به اندازه یه بیسکویت که جلوش باشه اون رو پا میشه برمیداره، یعنی اون اهمیت میده، یه لیوان آب جلوش برم دارد میخوره، به اندازه یه لیوان آب نماز اهمیت نمیده، یعنی روحش به یه اندازه تشنه نیست. نمیفهمه، این نمیفهمه استخفاف داره میشماره، استخفافش کفر میاره. خب حالا از اینجا یه مسئله فقهی دیگه هم عرض کنم که دیگه کم فرصت پیش میاد این مسائل رو به خدمتون بگم. اگر کسی مستحبی رو ترک کرد، مستحب که واجب که نیست، همه میگوین کل مستحبن یجوز و ترکه، مستحبات همه رو میشه ترک، هیچ عقابم نداره. اما امشب بخواهم بگیم استثناء داره. استثناء کیه؟ اگر کسی مستحب رو از روی استخفاف ترک کرد، یعنی این چیه؟ حکم خدا، بی خود گفت خدا، ولو مستحب بسان، اما نه این که ترک بکند به خاطر این که واجب نیست و مستحبه، بلکه ترک میکند به خاطر این که حکم خدا رو سبک میشماره، این دوری میشه کافر. دقت بکنید، استخفاف به حکم خدا. مثلا مسجد رفتن مستحبه، اما مواظب باشه شخص یه وقت استخفاف نشماره مسجد، خانه خداست، وصل به خداست، غیر خانه من و شماست، مسجد خانه خدا. اگه کسی مسجد نرفت نه به خاطر استخفاف، خاطر که میگه الان واجب که نیست، یا من نماز تو خونه میخوام، اما یه وقت همیشه تو خونه وای میسه که به خودش که مراجعه میکنه میفهمه که مسجد رو خفیف میشکنه، میگه کی گفت؟ بی خود گفت، هر کی گفت بی خود. این دیگه داره توهین به حکم خدا میکنه. راوی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت یه بادیه روغن حیوانی، یه بادیه مثلا مثالشو من میذارم 100 کیلو 200 کیلو یه ظرف بزرگ پر از روغن، روغن مایع هم هست، جامد نیست که اگه یه گوشش نجس شد همونجا رو بردارن، مایع است، وصل به همه. یه موش افتاد داخلش، موش تا زنده است بدنش پاکه، فضلش نه، بدنش پاکه، اگه زنده افتاد توی روغنا و زود خودش پرید بیرون، یا یه کسی زود یه ملاقه زد زیر موش و انداختش بیرون، فضله هم تو روغنها نبود، هیچ اشکال نه، روغنا رو پاک. اما سوال این بود که گفت این موش افتاد توی روغن مایع و مرد، تا میمیره بدن این موش میته میشه، نجس میشه، وصل به روغن مایع است. روغن ولو از یه حوض کر هم بیشتر باشه، چون مضافه، آب مضاف چیه؟ به صرف اتصال به نجس کلش نجس میشه دیگه. حالا از امام سوال کرد، میخواست بیند واقعا همینطوره، همه این روغنا نجسه. حضرت فرمودن در گفت آخه به خاطر یه موش بی خودی ما کل این روغنا را بگیم نجس؟ آخه یه موش که ارزش نداره که. حضرت چی فرمودن؟ فهمدن تو استخفاف به موش نکردی، استخفاف به حکم خدا داری میکنی، مواظب باش. به زبون داشت میکنم یه موش بی ارزش، بعد استخفاف به موش، اما در واقع دارد حکم خدا، چون خدا میگه نجس میگه نه، مقابل خدا. این دیگه استخفاف به حکم خداست، کفر میاره. متعال اون توجه نداشت، امام فوری جلوشو گرفتن، گفتن مواظب باش، شما استخفاف به موش نمی کنی، استخفاف به حکم خدا داری می کنی. خب عرضم رو جمع بکنم که اگر مطالب زیادی رو از این روایات استفاده کردیم، اما دو تا آیه‌ای که اول صحبتم اشاره کردم رو هم بخونم و ترجمه بکنم. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خداوند شما رو مؤاخذه مجازاتتون نمی‌کنه به واسطه قسم‌هایی که از روی لغو، لغو یعنی بیهوده، که یه نمونش اینه تو خواب مثلا قسم بخوری والله من چه میکنم، یعنی این قسمیست اما لغوان صادر شد. بنده اضافه میکنم تو بیداری اما غافلن، یا از روی عصبانیت تو عصبانیت میگه به خدا قسم من چه میکنم، مثلا حالا با همسرش دعوا شده یه قسم هم میخوره والله من چه میکنم، بعد که عقلش سری جا میاد میگه چه کارو ما قسم خوردیم. خب بله، به اندازه که عقلش رفته این قسم حکمی نداره، به اندازه که هم عقلش میفهمده چرا مجازات داره. حالا اگه واقعا کل قسم لغو شد، من نمیخوام بگم اون آقا قسمش لغو شد، اینو من اینو خدا باید قضاوت کنه، هر کسی برای خودش، از دیگری من نمیتونم قضاوت کنم، لذا میذاریم به عهده خودش. به شما عرض میکنم اگر زمانی لغوان قسم خوردید و سوال بکنید که حکم این قسم چیه، میگم هیچی هیچی. ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، قرآن میفرماد اون چه دلتون کسب میکنه، یعنی اون چه که فکرتون خوب میفهمه، اون مورد مؤاخذه است. این آیه 225 بقره بود. در آیه 89 مائده باز میفرماد لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، اما دنبالش فرق میکنه، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اونی که مؤاخذه میشید شما اون وقتیست که قسمی رو محکم با توجه بخورید. یعنی حواستون جمعه قسم بخورید والله من چه خواهم کرد، که اگه کسی قسم خورد بعد نمیتونه ترک بکنه، و اگه ترک کرد علاوه که کار حرام انجام داده کفاره داره. کفاره اش چیه؟ 10 مسکین رو اطعام بکند یا 10 مسکین رو لباس، 10 دست لباس به 10 مسکین بده، و یا یه بنده آزاد بکنه. بنده آزاد کردن که امروزه نیست، اون دوتا اولش میشه، 10 فقیر رو قضا بهشون بده یا 10 فقیر رو لباس بپوشونه. اگر وضع مالش خوب نیست 3 روز باید روزه بگیره. یا تو ادامه خود آیه 89 مائده فلان شب بعد از قرآن بخونید، اینا قرآن آمده، مراجع روش فتوا میدن. حالا من دیگه وارد این مباحث ریزش که نمیخوام بشن، اما یادم آمد مرحوم والد میگفتن که یه کسی قسم خورده بود که من اگه کارم حل شد، یا نذر کرده بود، فرق نمی کنه دیالا قسم شدن، حالا یا قسم خورد یا نذر کرده بود اگه کارم حل شد پیاده برم تا مکه. این دیگه تو قضبا اینا نبود که بگیم حواسش نبود، نه واقعا حواسش بود و یه همچین نظری هم کرد. بعد اتفاقا کارش هم حل شد، باورش نیمد کارش حل بشه، اتفاقا کارش حل شد و دید حالا ما چطور از اینجا پیاده بریم تو مکه. رب به یه عالمی گفت ما یه همچین نظری کردیم، راهی هم داره که این نظرمون منحل بشه. گفت یه راه بیشتر نداره و اونی که پدرت بگه من راضی نیستم. اگه پدر گفت راضی نیستم این نظرت منحل میشه. گفت خوب را یاد ما دادیم. رفت پیش پدرشو توضیح داد که ما یکچین نظری یا قسمی خوردیم و بعدم کارمون حل شد و الان واجب شده پیاده بریم. رفتم پیش فلان مجتهد، اون به من گفته که پدرت اگه بگه راضی نیستم مشکل حل میشه، اگه نظرت از بین میره. بعد پدر خوب که اینا شنید گفت التماس دعا. با یه التماس دعا بنده خدا را وادارش کرد، مجبور شد پیاده. اون زمانه قدیم هم سخت بوده نیه، پیاده رفته اون مکه. خب عرضم را تا اینجا جمع میکنم، اما ده ها مطلب دیگر پیرامون این بحث دارم که انشاءالله توفیق باشه شبهای آینده خدمتون عرض خواهم کرد. امشب بعضی گفتن که اهل بیت علیهم السلام روز اول سفر هست، میگوین اهل بیت وارد شام شده، که اگر این چنین باشه اهل بیت علیهم السلام خیلی با سرعت از کوفه به شام بردن، چون دو سه روز طول کشید از کربلا تا اومدن کوفه و خود کوفه هم یکی دو روز موندن، حداقل سه روز رد شده از 13 محرم اینا حرکت کردن، یا 14 وام که بیان برای شام، خیلی تون میادن و استراحت نمیدادن به اهل بیت، خیلی اذیت کردن تو مسیر. حالا ما امشب روزه بود رو از اون مسیر اسارت میخوام یه اشارهی بکنم و ورود به شام رو بگویم. شب جمعه هم هست، شما هم همتی که نشستید، هم برادران هم خواهران، خالصانه برای امام حسین علیه السلام گریه بکنید، و همتی که گریه میکنید هم مؤمنین و مؤمنات رو یاد کنید که اقوامتون، پدر و مادرتون، اجداد اینا رو یادشون بکنید. امشب همشون رو دعا کنید رحمت الهی به اونا نازل بشه، و هم برای آینده خودتون و جمله امضای اربعینتون هم بگیرید، چون این به قول میگن دعا کنید. هم امروز بعضی میگفتن خب تو هر جلسه بشینید دعا کنید، اسباب کربلا خیلی هنوز مشرف نشده، خدا انشاءالله اسبابشو به آسانی برای همه فراهم بکنه. تو مسیر که اهل بیت رو می آوردن خیلی اذیت کردن اینا رو. اون فرمانده کاروان نانجیب وقتی اومد شام به یزید می گفت یزید ما این اسرا رو که آوردیم اینا اسیر ما نبودن، ما اسیرشون شده بودیم. گفت چطور؟ گفت ما اینا رو که می آوردیم تو مسیر هیچی نمی گفت، ما می دونستیم اینا تشنه شونه انتظار داشتیم به ما میگن یه لیوان آب بده، تو میگن اذیتشو میکنیم آب ندیم یا مثلا کم بدیم، هیچی نمیگفته. گرسنه‌شون بود، این بچه ها به خصوص تحملشون کمه دیگه، بچه ها گرسنه‌شون بود، هیچی نمیگفت، نه بچه ها نه بزرگ حرف نمیزدن. ما دنبال یه بهانه بودیم که اینا یه تقاضای از ما بکنن تا ما اذیتشون بکنیم، دیگه هیچی نمیگه. آخرش کار رسید به جایی که شروع کردن تازیانشون بزنیم. تازیانه میزدیم به اینها، این بچه ها پناهنده میشدن به بزرگترها، اما هیچی باز نمیگفتن، نمیگفتن تشنه مونه، گرسنه مونه. غذای مختصری میدادیم این بزرگترا و میدادن به بچه ها، گفتن اونا تحملش کرد، اما از ما تقاضا نمیکرد. حتی کتکشو میزدیم. عزت این اهل بیت ببینید چیه، این خاندان اینه که از دشمن هیچی تقاضا نمیکنن، دشمن تو ذلیلش میکنن. رضا گفت ما اسیر این خاندان بودیم. در این حال وقتی خواستن وارد شهر شام بشن، ام کلثوم سلام الله علیها شم رو صدا زدن. شم منتظری همچین فرصتی بود، فهمدن لی الیک حاجه، گفتن یه درخواست ازت دارم. گفت بگه چی؟ اصلا منتظر همین بود. پناه به خدا، یا صاحب زمان، شما بهتر میدونید اهل بیت چقدر سختی کشیده تو مرود به شام، که امام زین العابدین علیه السلام سه بار هی گفتن امان از شام، چه کشیدیم از این شام. یکی شبی بود ام کلثوم فرمودن بگو این نیزه‌دارها که سر شهدا سر این نیزه هست، بگو اینا از بین کاروان برن جلوتر. برای چی؟ برای این که مردم حالا وارد شهر که بشین نگاه به سرها بکنن، نگاه به ما نگاه نکنن. ما رو از یه دروازه اصلا ببر که خلوت باشه، اون دروازه که شلوغ است. شم منتظر همین بود، ملعون، خدا لعنتش بکنه، عمدن از همون دروازه مقابل شهر که دروازه ساعت بهش میگفتن، مردم هم زودتر گفته بودن بیاد جلو، اسرا رو آوردن، جمعیت زیادی هم اومده بود، از همون دروازه اهل بیت رو وارد کرد. سرای شهدا هم بین کاروان پخش کرده بوده دیگه، مردم همینطور با دست سرای شهدا نشون دادن، اهل بیت رو نشون دادن، اینو ببین اونو ببین. اون گفت آقا این آقا رو ببین، این کیه؟ اون گفت این خانم ببین، این بچه ها رو ببین. میرسید به این که ببین عشق این بچه رو، گفت این بچه داره گریه میکنه، اون داره چه میکنه، ای به هم دیگه نشون میده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خدایا رحمتت رو، رضوان و خوشنودیت رو بر همه مؤمنین و مؤمنات زنده و مرده نازل بگردن. اون خوشنودی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به ظهور امام زمان را هم به زودی محقق بگردن و ما را از یاران خوبشون قرار بده. نظام اسلامی رهبر بزرگوار هر کس خدمت به اسلام و نظام میکند محافظت فرما، دشمنان رو ذلیل و نابودشون کند، گذشتگان رو رحمت فرما، بیماران رو شفا عطا کند. به جای محمد و آل محمد.